Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام، مثل همیشه باید یادآوری کنم که اگه ساعت صفر رو از قسمت اول گوش نکردید لطفا برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید، چون ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه.
شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. قسمت نهم. وقتی که داشتم در اون دریچه رو باز می کردم، نمی دونستم که ماجرای من و این خونه لعنتی از اونجا به بعد به دو قسمت تقسیم میشه. تا قبل از باز کردن اون دریچه شدنی بود که برای همیشه راهمو بکشم و برم، حتی با وجود اون همه حادثه عجیب و غیر قابل توضیح. ولی وقتی اون دریچه چوبی که زیر خاک باغچه دفن شده بود و باز کردم و از اون پله ها رفتم پایین، دیگه نمیشد. چرا؟ بذار اینطوری بهت بگم. حتما تا حالا این جمله رو تو بعضی از فیلم ها شنیدی که میگن به نفعت از فلان موضوع خبر نداشته باشی. قصه منم همین بود، چون وقتی رفتم تو زیر زمین دیگه قصه جن و پری نبود، شریک جرم شده بودم. 4-5 تا پله رو اومدم پایین. خیلی تاریک بود. برای اینکه ببینم اونجا چه خبره و سر گوش یاب بدم، چراغ قوه موبایل رو روشن کردم و به پایین رفتن ادامه دادم. تا رسیدم به کف زیرزمین، یه بوی تند و سنگین نم و هوای مونده زد تو دماغم. زمین زیر پام نم کشیده بود. چراغ قوه رو انداختم دور و ور رو برانداز کنم. سمت چپ هم یه سری وسایل کهنه رو هم تلمبار شده بود. یه چیزایی مثل صندلی و میز شکسته و تیر و تخته. کنارشون درست روبروی جایی که من وایستاده بودم یه تابلوی بزرگ از نقشه جهان به دیوار بود. زیرش هم یه کتابخونه پر از کتابای قدیمی. رفتم جلوتر که کتابخونه رو ببینم. نور انداختم رو کتابا. اغلبشون لاتین بودن. نقشه جهان رو هم نگاه کردم. اونم فارسی ننوشته بود. اون نقشه انقدر قدیمی بود که هنوز اسم ایران رو پرشیا نوشته بود. مشخص بود واسه 300-400 سال پیشه. از کجا فهمیدم؟ از اونجایی که وسعت ایران 4 برابر الانش بود. ولی این نقشه هم باعث تعجبم نشده بود. مسیر یه رشته سیم سفید برق و با چراغ قوه دنبال کردم و دیدم رسیده به یه کلید برق قدیمی. وقتی که لامپ روشن شد تازه فهمیدم اونجا اصلا انباری نیست. یه اتاقک 30 متری بود که بیشتر شبیه پناهگاه‌های زمان جنگ بود. چون هم برق داشت، هم یه شیر آب که همینطور داشت چکه می‌کرد. با کتابخونه و میز و صندلی و بقیه لوازم اولیه. اولش سرخوش بودم از آخرین کشفی که کردم. فضولیم گل کرده بود. همینطور داشتم میون خرت و پرتا می‌چرخیدم و با موبایلم ازشون عکس می‌گرفتم. کنار اون آتو آشغالا 7-8-10 تا ساعت کهنه زوار در رفتم رو هم جمع شده بود. رفتم ببینم دیگه اون پشت چه خبره. یهو یه چیزی دیدم که قلبم وایساد. یه نفر رو به دیوار نشسته بود روی صندلی. صورتش به سمت دیوار بود. یه زن بود با موهای بلند خرمایی و لباس قرمز. با صدای لرزون به سختی گفتم ببخشید خانم. خانم؟ ولی هیچ توجهی به ام نمی کرد. دوباره صداش کردم ولی هیچ. خب تو بودی چی کار میکردی؟ چند قدم عقب عقب اومدم که برم بیرون، ولی همون لحظه فکر کردم شاید این زن کمک لازم داشته باشه. آخه اصلا این زیر چی کار میکنه؟ از دم پله ها دوباره صدای زدم خانم صدای منو میشنوی؟ باز جوابی نداد. به خودم گفتم آخرش که چی؟ ها؟ آروم آروم اومدم جلو، دقیقاً پشت سرش وایستادم. حتی بوی عطرش هم حس می‌کردم بین اون همه بوی نامطبوع. دوباره صدای زدم خانم حالتون خوبه؟ کمک لازم ندارید؟ دستم آروم گذاشتم لبه صندلی، سعی کردم تکونش بدم. تکون می‌خورد ولی واکنشی نشون نمیداد. همینطوری که پشت سرم میگفتم خانم چرا جواب نمیدی؟ صدامو میشنوی؟ با تکونای صندلی یهو افتاد رو زمین. اون زن مرده بود. انگار کسی با چاقو شکمشو زخمی کرده بود. ولی همین تازگی ها مرده بود، چون بدنش هنوز سالم بود. خون روی لباساش کاملا خشک نشده بود. تا حالا یه مرده رو انقدر از نزدیک ندیده بودم. اون لحظه به خودم گفتم وای بدبخت شدی. آخه کی بهت گفت بیا اینجا فضولی کنی؟ این چه غلطی بود که من کردم؟ حالا دیگه نمیتونستم رامو بکشم و برم. بهش دست زده بودم. اثر انگشتم همه جای این خونه بود. این پیرمردم که امروز منو دید، نکنه کار خودشو میخواد بندازه گردن من، یا حتی کار اردوان. از اولشم از توی همون کافه حس خوبی به این ماجرا نداشتم. وسط همین فکرا بودم و داشتم به این زن جوون نگاه میکردم که ببینم چی به سرش اومده. برام خیلی آشنا بود. آره انگار من این زنو میشناسم. مطمئن بودم که یه جا دیدمش. یه زن خیلی جوون با یه لباس قرمز و دامن کرم، با موهای خرمایی رنگ. نه امکان نداره. بدو اومدم بالا، درو باز کردم، دویدم تو خونه پای قاب عکسا. لعنت، خودشه، همون دختر جوونه توی عکس که دستشو انداخته بود گردن یه مرد، همون زوج عاشق و معشوق مورد علاقه هانیه. از روی عکسشون با موبایل عکس گرفتم. اومدم تو حیاط، خونه های اطراف رو نگاه کردم که ببینم کسی دم پنجره های مشرف به حیاط نباشه. نبود. سری اومدم تو زیر زمین. چهرهشو با عکس روی موبایل مقایسه کردم. خودش بود، با همون لباسایی که توی عکس پوشیده بود. دیدی حالا؟ مرداب باز داشت منو میکشید پایین. حالا من بودم و یه عالم سوال جدید خطرناک. کی این دختر رو کشته؟ از اون مهمتر چرا بعد این همه سال سنش تغییر نکرده؟ چرا جنازش تازه است؟ نکنه همین دیروز یکی کشتتش؟ مستحصل شده بودم که یه صدای میو میوی بهیموتو شنیدم که داشت از پله ها میومد پایین. نمیدونم چرا ولی ناخودآگاه از زیر زمین اومدم بیرون و بهیموتو زدم زیر بغلم و در انباری و بستم و دویدم تو خونه. چند دقیقه یا شاید چند ساعت توی خونه از شدت استرس راه میرفتم و سیگار میکشیدم. به خیلی چیزا فکر کردم، اول از همه به فرار از خونه. ولی مشکل اون مرتیکه بود، اگه گیر می افتادم حتما شهادت میداد که منو دیده امروز که اومدم توی خونه. راه حل بعدیم این بود که زنگ بزنم 110 و از اول ماجرا رو براشون تعریف کنم. حتی حاضر شدم پی دستگیری و زندان رفتنم به تنم بمالم، ولی به خودم گفتم آخه ابله، کی حرفای تو رو باور میکنه؟ چطوری میخوای ثابت کنی که اردوان نامی وجود داره و کلید خونه‌شو داده به تو؟ قصه دوبی مدار بسته رو یادت رفته؟ تازه یه مشکل دیگه هم داشتم، اینکه اگه هانیه میفهمید که عهدمو شکستم برام داستان میشد. بعد این همه سختی تازه زندگیمون افتاده بود روی غلطک. خیر سرم قرار بود مادرم امشب صحبت‌های اولیه رو بکنه باهاشو قرار مدار بذاره. یهو یاد اون نامه افتادم. نکنه ربطی به این قصه داره؟ آخه یه چیزایی از دستگیر شدن و مدارک و اینا گفته بود. حتی یادم از خواننده نامه خواهش کرده بود که اون پاکت نامه رو برسونه دست یه شخصی تو اداره آگاهی. برگشتم تو حیاط، نامه رو از زیر خاک در آوردم و اومدم تو خونه. نشستم با ترس و لرز از اول نامه رو خوندن. من عطا بهاری هستم،
31 ساله، افسر اداره آگاهی تهران. این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاریه و همه اتفاقایی که برامون توی یک هفته اخیر افتاده. نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی قراره اونو بخونه. شاید الان تو خونه پلاک 58 نشستی، رو همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشستم و این نامه رو نوشتم، یا شایدم یه جای دیگه ای هستی. همه ی چیزایی که توی این نامه میخونی این به اینش برای من اتفاق افتاده. من توضیح کامل همه اتفاقا رو نوشتم، چون دلم نمیخواست با دستگیر شدنم باعث و بانی اصلی این ماجرا فرار کنه. تصمیم گرفتم خودم برم و هر جای جهان که باشه پیداش کنم. برای همین اعترافاتم رو توی این نامه نوشتم. به خاطر اینکه احتمال دستگیر شدنم بالاست، خودم نتونستم این مدارک رو به همکارم برسونم. به اداره پستم که اعتباری نیست، چون ساواک اغلب نامه ها رو بررسی میکنه. پس لطفاً هر کسی هستی یه لطفی در حق من بکن و این پاکت نامه رو به یه طریقی برسون به دست ستوان جلالی، همکار من تو اداره اول آگاهی. قصه از اونجای شروع شد که 2-3 سالی بود ما دنبال یه گروه خلافکار بودیم. کاملا خبر داشتیم که چه کثافتکاری‌هایی دارن میکنن. قاچاق هروئین، آدم ربایی، تسویه حساب‌های شخصی و قتل. واسه همه این اقداماتشون هم سند و مدرک داشتیم. ولی خب جز دستگیری‌های معدود پادوها و پیشکاراشون کارمون به نتیجه‌ای نمی‌رسید. چون اونا هم بعد دستگیری هر گونه ارتباطشون با آدمای اصلی این باند رو رد میکردن و همه کثافتکاری ها رو خودشون گردن میگرفتن، چون میدونستن در غیر این صورت قراره چه بلایی سر زن و بچه و اعضای خانوادشون بیاد. حتی وقتی یه نفرشون حاضر شده بود که در ازای لو دادن اسم سرشاخا اعدامش تبدیل به ابد بشه، شب قبل از جلسه دادگاه نظافتچی هموم تو زندان قصر جنازه‌شو پیدا میکنه. جنازه‌ای که با چنگال گلوشو پاره کردن. میدونستیم سردسته به بالا دستی ها وصله، سیاوش فرمان فرما، پسر یکی از اعضای خاندان سلطنت. عموش هم صاحب منصب و سناتور سابق، خودش هم با نزدیکان دربار رفت و آمد و هشت و نشت داشت. به ظاهر موزه‌دار و کلکسیوندار بود، ولی این فقط یه پوشش بود برای پولشوییاش. این شخص مسافرت‌های مشکوک زیادی داشت به هند، اردن، فرانسه، بلژیک، اغلبم در قالب هنرمند و به خاطر شرکت تو مراسم ها و اجراهای موسیقی. تا اونجایی که ما میدونیم بیشتر از همه این کشورها به هند سفر میکرد، چون عموی سناتورش توی بمبئی یه تجارت خونه داره و بعیدم نیست اونجا تشکیلاتی را اندازی کرده باشه. این اطلاعات حاصل 3 سال تحقیقات ماست. حتی رئیسمون هم میدونست. واسه همین زودتر از موعد درخواست بازخریدشو کرد و رفت. بعد از اون پرونده با دستور مستقیم رؤسای جدید مختومه شد. یه جورایی به همون فهموندن که کاری نمیشه کرد. ولی من و همکارم صدفان جلالی ول نکردیم. از اون روز که یکی از افسرای دایره ما تو جریان یه تعقیب و گریز کشته شد، با خودمون قرار گذاشتیم بدون اطلاع مقامات پرونده رو پیش ببریم. پس دوباره ازت میخوام مدارک رو هر طور که شده برسون دست صدفان جلالی. خواهش میکنم ازت. البته بهت توصیه میکنم بقیه نامه رو هم نخونی. به مدارک و اسنادم کاری نداشته باش، هم به خاطر حفظ جون خودت و خانوادت، هم به این علت که ممکنه به خاطر اطلاع از جزئیات این پرونده محکوم بشی به عدم همکاری و خودداری از اعلام جرم به مقام قضایی. اگه دوست داری کمکی تو دستگیری این زالوها بکنی، فقط کاری که ازت خواستم رو انجام بده.
این برگ اول بود از اون چند تا ورقی که از گوشه به هم منگنه شده بود. برگه دوم خطاب به همکارش نوشته بود.
جلالی جان، ببخش که نیومدم سر قرارمون. نمیشد، چون برات به پا گذاشته بودم. من اون روز همونجا توی پارک بودم، از پشت درخت ها میدیدمت. انقدر نگران بودی که حواست نبود اون بستنی فروش وسط پارک از مامورای ساواک بود. همه ی حواسش جمع تو بود. همون شد که نیومدم جلو. اون شبی که از هم جدا شدیم تو رفتی خونه، من جلوی در هتل میامی نشستم تا ببینم این حرومزاده کی میاد بیرون. نیم ساعت از رفتن تو گذشته بود که با 2-3 تا زن از کاباره اومدن بیرون. از بس خورده بود رو پاش بند نبود. سوار ماشین شدن و راه افتادن. منم چراغ خاموش دنبالشون کردم. توی راه یکی از دخترها رو دم کوچینی پیاده کرد. یکی دیگه شونم برد بالای خیابون کاخ. با اونی که مونده بود راه افتادن سمت جاده لواسون. رفتن همون ویلایی که خودت میدونی. پشت دیوار لای درختا موتور رو پارک کردم و منتظر شدم. دمدمای صبح بود که پشت دیوار تکیه داده بودم و چرت میزدم که با صدای گله از خواب پریدم. نمیدونم چی شده بود که تو اون ساعت زیر بارون با عجله زد بیرون. یه زیر پیرنی تنش بود، تفنگشو گذاشته بود لب کمرش. با نهایت سرعت را افتاد سمت تهران، منم دنبالش. هوا مه داشت و بارونی بود. به سختی اومدم دنبالش و گمش نکردم تا سر خیابون ایتالیا. سر خیابون ایتالیا وایساد و ماشینشو ول کرد. دوید توی کوچه بنبست. منم از موتور پیاده شدم و اومدم دنبالش. میخواستم ببینم کجا میره. چون میترسیدم یهو صدای بیسیم بیاد خاموشش کردم. اومدم دنبالش، رفت توی کوچه بنبست و وسطای کوچه غیبش زد. اول فکر کردم گمش کردم. صداشو از تو حیاط یکی از خونه ها میشنیدم. اومدم پشت در همون خونه، پلاک 58. آروم از لبه دیوار اومدم بالا و سرک کشیدم. دیدم جلوی در تو حیاط دونه دونه داره کلیدا رو امتحان میکنه و بلند بلند بد و بیرا میگه. همین که رفت تو خونه پریدم تو حیاط که برم سر وقتش. چون اسلحه باهاش بود وقت خوبی بود، همونجا با آلت جون دستگیرش میکردم. شک نداشتم یه بلایی سر اون دختر تو ویلا آورده. خیلی آروم وارد خونه شدم، دیدم نشسته پای یه میز و داره مواد میزنه. خوب موقعی رسیده بودم. وقتی که اون سرنگ لعنتی و فشار داد و همه ی مواد دو زد، اومدم بالا سرش و اسلحه کشیدم روش و گفتم بتمرگ. بدنش سوس شده بود و نمیتونست حتی دماغش رو بکشه بالا، چه برسه به این که بخواد فرار کنه. خوب موقعی گیرش آورده بودم. کثافتوار افتاده بود رو مبل. به سختی به هم گفت از جون من چی میخوای؟ یه کشیده به هیچ زدم و گفتم خفه شو، ما از همه چی خبر داریم. برای اینکه بترسونمش گفتم همین الان مامورا بالا سر جنازه‌ای که تو ویلاژ گذاشتی اثر انگشت تو ثبت کردن، دیگه کارت تمومه. با همون حالتش برگشت بهم گفت پدرتو در میارم، بذار عمومو ببینم. نذاشتم حرفش تموم شه، دومیو زدم. از عمو جونت هم کاری ساخته نیست، همین الان تو سفرن، 2 روز پیش تشریفشونو بردن هند. جلالی، از تو خونه هر چی سعی کردم بهت بیسیم بزنم نشد. نمیدونم چرا، انگار از کار افتاده بود. تلفنشونم کار نمی کرد، دستبندم نداشتم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که به زور چند تا کشیده تو سر و صورتش ازش اعتراف بگیرم. یه کاغذ گذاشتم جلوش و گفتم بنویس و اعتراف کن چه کثافت کاری کردی امشب. بگو با اون دختر چی کار کردی. اولش زیر بار نرفت، یکم بیشتر که مشت و مالش دادم گفت باشه گوه خوردم مینویسم. صبر کردم تا حالش جا بیاد. همینطور که خط اولو نوشت این جانب سیاوش فرمان فرما اعتراف میکنم، یهو زد زیر خنده، از اون خنده ها که با شنیدنش گوشت تن آدم میریزه. داد زدم سرش چه مرگت حروم زاده، واسه چی میخندی؟ خونه رو لبشو پا کرد و به هم گفت با این کارت خودتو بدبخت کردی، زندگیت نابود میشه از این به بعد. توجهی بهش نکردم، گفتم خفه شو و بنویس. فکر کردی این تو بمیری از اون تو بمیری هاست؟ همینجا چالت میکنم، از اون عموی بیشرفت هم نمیترسم، آبروتونو میبرم، به همه روزنامه چی ها میگم که تو این چند سال چه بلایی سر این مردم آوردین، میگم چند تا خونواده رو عزادار کردین. جلالی، موقعی که اینا رو داشتم بهش میگفتم بلندتر میخندی. فکر میکردم تاثیر مواده که اینطوری شده. برای اینکه از صدای خندش همسایه ها خبردار نشن مجبور شدم بخوابونم تو دهنش تا خفه شه. بعد چند دقیقه به هوش اومد، دوباره به هم گفت متأهلی، حلقه دستته که. احمق چی دارم بهت میگم، برای چی اومدی تو این خونه؟ اینجا نفرین شده است، فکر کردی این حرفا رو میزنم واسه این که ولم کنی برم؟ البته که منو ول میکنی، منم در حقت لطف میکنم و به کسی چیزی نمیگم، ولی اگه جای تو بودم همین الان میرفتم و دست خونوادم و میگرفتم میزدم به چاک. جلالی، باید حرفاشو همون موقع گوش میکردم. بهش گفتم خفه خون بگیر مفنگی، هنات دیگه رنگی نداره، این دفعه تا تهشو میریم. باز همون حرفای صدمن یقازو تکرار کرد، میخواست بهم رشوه بده، گفت حقوقت چقدره؟ واسه چقدر داری با زندگیت بازی میکنی؟ سالی 10,000 تومن؟ 20,000 تومن؟ تو همین خونه 500,000 تومن پول نقد هست، جنسم هست، تو زیر زمین خونه، تو حیات. عاقل باشه با آیندت فکر کن. من به کسی حرفی نمیزنم به شرطی که همین الان دست منو باز کنی، پولا رو ورداری و گورتو گم کنی. با خودم فکر کردم بهترین مدرک همین پول و جنس انبار شده تو خونه است. بلندش کردم و گفتم را بیفت نشونم بده. اومدیم زیر زمین بالا سر جنسا، راست میگفت. همین الانم اگه بیای تو زیر زمین خونه ای که آدرسشو برات میفرستم میتونی پیداشون کنی، گوشه ی انباری زیر یه پارچه پشت کتابخونه. وقتی تو انباری داشتم به همه ی اون جنسا نگاه میکردم مطمئن شده بودم که با همه ی این مدارک این دفعه دیگه نمیتونه فرار کنه. بیشرف یهو غافلگیرم کرد، منو هل داد و خودش با همون دستای بسته داشت از پله ها میرفت بالا که بره دریچه ی انباری رو ببنده. اون لحظه کاری از دستم بر نمیومد جز این که هر چی دم دستم بود و بکوبم تو سرش. جلالی، اتفاقی بود، نمیخواستم بکشمش. از رو پله ها افتاد و پرت شد کف زیر زمین. حالا من مونده بودم و یه جنازه، 500,000 تومن پول نقد و یه کوه مواد.
غرق در خوندن نامه بودم که دیدم بهیموت داره بیتابی میکنه، انقدر که حواسمو پرت کرد از خوندنش. هی میرفت رو راپله طبقه بالا، صداهای ترسناک در می آورد از خودش. پاشدم برم سمتش دستی بکشم به سر و دومش و آرومش کنم. هی بهش میگفتم بهیموت چیه؟ از چی ترسیدی؟ چته؟ آروم باش پسر خوب. ولی حق داشت ترسیده باشه، از طبقه بالا صدای حرف زدن می اومد. آروم پله ها رو اومدم بالا که اگه کسی باشه همونجا یقشو بگیرم. حتی اون لحظه فکر کردم شاید قاتل اون دختر هنوز تو خونه است. وقتی یه دفعه پریدم وسط اتاق دیدم کسی نیست، اما صدای هانیه رو میشنیدم. آره، صدای خود هانیه بود، صدای همون شبی که برای اولین بار با هم اومدیم طبقه بالا.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
پایان قسمت نهم.
نویسنده قسمت نهم امین متین، خوانشگران امین متین، امین اردانی.
ممنون که به این قسمت از ساعت صفر گوش کردید. این قسمت در اولین روزهای سال جدید میلادی یعنی 2020 و در 11 دی ماه 1398 تولید و منتشر شده. اگه درباره ادامه داستان حدس و پیشبینی دارید توی کامنت ها برای ما بنویسید، یا اینکه عضو هر شبکه اجتماعی هستید از هشتگ ساعت صفر استفاده کنید. این برای ما خیلی جالبه که بدونیم چه کسایی حدس درستی درباره ادامه این قصه دارن. ما امیدواریم که فراموش نکرده باشید که ساعت صفر رو به همه دوستاتون و هر کسی که به این ژانر از داستان علاقه‌منده معرفی کنید.
منتظر قسمت بعدی ما باشید.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
Are you the creative type? And you already know lots of cool things Photoshop can do, like create eye-popping images for social and gorgeous graphics for t-shirts and posters. But did you also know it can instantly turn a gray sky into a fiery sunset, change black and white to color in a click, or make anything in your photo magically disappear? Maybe you're wondering, can anyone use Photoshop to take images from ordinary to amazing? Nope, everyone can. Visit Photoshop.com and get started for free.